خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. وزیر بهداشت و معاون وزیر خارجه ایران میگوید احتمال دارد برخی از زائران مفقود شده ایرانی در منا در بازداشت عربستان باشند. تمامی نهادهای امدادی شهر قندوز را ترک کردند. و سازمان عفو بین الملل میگوید فروش سلاح به اعضای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان باید متوقف شود. حسن هاشمی قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید ممکن است شماری از زائران مفقود ایرانی جزو دستگیر شدگان و در زندان‌های عربستان باشند.
تعدادی باقی خواهند موند که اینها را بایستی از دولت عربستان طلب کنیم که از سرنوشت اونها به ما اطلاع بدن. ممکنه جزء دستگیر شدگان باشن، ممکنه در زندان باشن.
سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در این حادثه را 465 تن اعلام کرده، اما وزیر بهداشت تصریح کرد تنها حدود 300 نفری که پیکرشان به کشور منتقل شده را جزو جانباختگان می‌داند و همکاری‌ها با عربستان برای یافتن مفقودان ادامه دارد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده کمتر می‌شود و به گفته او ممکن است برخی از این افراد در بازداشت باشند. سازمان ملل میگوید با ادامه درگیری‌های زمینی و حملات هوایی در قندوز تمامی نهادهای امدادی و بشردوستانه این شهر را ترک کردند. سخنگوی آژانس بشردوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت دو نهاد وابسته به سازمان ملل، 10 سازمان بین‌المللی و 4 تشکیلات غیر دولتی افغان همگی قندوز را ترک کردند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها نیروهای طالبان در یورشی جدید به این شهر موفق شدند چندین مرکز پلیس یا ساختمان دولتی را به تصرف خود درآورند. سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است که با وخیم شدن شرایط امنیتی در قندوز و در پی خروج پزشکان بدون مرز از این شهر، بیش از 300 هزار تن از ساکنان قندوز از دسترسی به خدمات پزشکی محروم بمانند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌ای در مورد جنگ یمن خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و سایر اعضای ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ شد. راشا محمد مسئول بخش یمن در عفو بین الملل روز گذشته هنگام ارائه این گزارش گفت شواهدی یافت شده که نشانگر وقوع جنایات جنگی در جریان حملات هوایی علیه یمن است. گزارش تازه این سازمان که با عنوان شب و روز از آسمان بمب میبارد منتشر شده، خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و مؤثر در مورد حملات هوایی علیه یمن شده است. بر اساس برآورد سازمان ملل، خشونت‌ها در یمن تاکنون بیش از 5000 کشته و 25000 زخمی بر جای گذاشته است که بسیاری از آنان از غیر نظامیان هستند. ساعتی پس از آن که دادگاه عالی اروپا به نامعتبر بودن قرارداد موسوم به لنگرگاه امن رای داد، کاخ سفید از این اقدام ابراز نگرانی کرد. بر اساس توافق لنگرگاه امن که از سال 2000 میلادی در جریان بود، بیش از 4000 شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه داشتند بدون انجام تشریفات خاص اطلاعات مربوط به کاربران را بین کشورهای خود جابجا کنند، اما دادگاه عدالت اروپا روز سه‌شنبه این توافق را نامعتبر اعلام کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه نسبت به پیامدهای اقتصادی این رای که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا با رایزنی با کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد چارچوبی روزآمد از این قرارداد ارائه کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. تکرار میکنم این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری هم همراه ما بودید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. اصلا در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می‌روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می‌خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحثا بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می کند یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلاً نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشمهاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنشهایی را برانگیخته و از این واکنشها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.